دهکده به جنب و جوش در افتاد، همچون آشفتگی لانه موشگان ترسیده. همه می دویدند و فریاد می کشیدند و به آسمان نگاه می کردند تا پرندگان گریخته را با نگاه دنبال کنند. غرور اربابشان در طی سالها اهانتی در زمان حال که با آسمان پرواز می کرد. هروژانکور از خانه خارج شد و دهکده را با گام‌های آرام پیمود و با آرامشی بی حد به مقابل خیش نگریست. انگار هیچ کس او را نمی دید. گویی او هیچ چیز نمی دید. او نخی زرین بود که مستقیم در پود قالی بافته شده به دست دیوانه پیش می رفت. از پل فراز رودخانه گذشت تا نزدیک سترهای بزرگ پیش رفت. داخل سایه آنها شد و بیرون آمد. در برابر او قفس عظیم، درهایش همه باز، مطلقاً خالی. و در برابر قفس یک زن. او به پیرامون خیش ننگریست، به سادگی به راه خود ادامه داد، آرام، و فقط زمانی توقف کرد که درست در برابر او قرار گرفت. چشمانش شکل شرقی نداشتند و چهرهش چهره دختری جوان بود. هروژانکور گامی به سوی او برداشت. دستش را دراز کرد و آن را گشود. در کف دستش کاغذی بود، 4 تا. او آن را دید و همه چهرهش لبخند زد. دستش را روی دست هروژانکور گذاشت. آن را ملایم فشرد. لحظه ای درنگ کرد. سپس دستش را عقب کشید در حالی که کاغذ کوچکی که دور دنیا را گشته بود در دستش مانده بود. به محض اینکه آن را در چین پیراهنش پنهان کرد، صدای هاراکی به گوش رسید. خوش آمدید، دوست فرانسوی من. او در چند قدمی بود. کیمونوی تیره، موهای سیاه، کاملا جمع شده پشت گردن. او نزدیک شد. به بررسی قفس پرداخت و تک تک درهای گشوده را یکی پس از دیگری نگاه کرد. آنان باز می گردند. همیشه دشوار است مقاومت در برابر وسوسه بازگشتن. اینطور نیست؟ هروژانکور پاسخی نداد. هاراکی به چشمانش نگریست و خیلی آرام گفت. بیایید. هروژانکور او را دنبال کرد. چند قدم رفت. پیش از آن که برگردد به سوی دختر و با او خداحافظی کند. امیدوارم به زودی شما را ببینم. هاراکی به راهش ادامه داد. او زبان شما را نمی داند. هاراکی افسود. بیایید. آشب هاراکی هروژانکور را به محل اقامت خود دعوت کرد. چند نفر از مردان دهکده آنجا حضور داشتند و زنانی که بسیار آراسته بودند. پودر سفید و رنگ های درخشانی بر چهره و پوشش های بسیار زیبا و برازنده. آنان ساکه نوشیدند و در چپاخهای چوبی و بلند تنباکویی با عطر سرگیجه آور و طعم تلخ کشیدند. سپس دغدغه‌ها آمدند و مردی که همه را می‌خنداند با تقلید صدای انسان‌ها و حیوان‌ها. سه زن سالخورده سازهای زهی می‌نواختند بیان که لبخند از چهرهشان بگریزد. هاراکی نشسته در مکان افتخار، پوشیده در لباس سیاه، پابرهنه. در لباسی از ابریشم، بی نظیر، زن با چهره دختری جوان در کنار او نشسته بود. هروژانکور درست مقابل آنها در آن سوی تالار بود. عطر شیرین زنان پیرامون او را محاصره کرده بود و به دشواری به مردانی لبخند می زد که تفریح می کردند با نقل داستانهایی که او نمی فهمید. هزار بار او چشمان زن را جست. و هزار بار زن چشمان او را یافت، همچون رقصی بود غم‌انگیز، مرموز و ناتوان. هروژانکور تا دیرگاه شب به این رقص سرگرم بود، سپس برخاست، چیزی به زبان فرانسه گفت، به عنوان عذرخواهی. به هر زحمتی بود از زنی که می‌خواست همراهیش کند خلاص شد، و با گشودن راهی از میان ابری از دود و مردانی که به زبان نامفهومشان او را خطاب می‌کردند بیرون رفت. پیش از خروج از تالار برای آخرین بار به سوی او نگاه کرد. زن به او می نگریست. با چشمانی گنگ که قرنها از آنجا فاصله داشت. هروژان کو در دهکده گشتی زد و هوای خنک شب را استنشاق کرد و در کوچه های خفته بر دامنه تپه سرگردان شد. هنگامی که به خانه رسید، فانوسی دید روشن که پشت دریچه های کاغذی می لرزید. وارد شد و دو زن را ایستاده مقابل خیش دید. یکی شرقی، جوان، پوشیده در کیمونو ایستاده سفید. و او در چشمانش شادی تبالودی موج می زد. بیان که به مرد فرصتی بدهد نزدیک شد. دستش را گرفت. آن را به صورتش نزدیک کرد. لبانش را با هم سایید. و سپس در حالی که دستش را به شدت می فشرد، آن را روی دستان دختری جوانی نهاد که کنارش ایستاده بود. و لحظه‌ای همانجا نگه داشت تا دستش نتواند بگریزد. بعد دستش را برداشت. دو گام عقب رفت. فانوس را برداشت. لحظه‌ای به چشمان هروژون کور نگریست و سپس دوان دوان دور شد. فانوسی نارنجی رنگ بود. او در شب ناپدید شد. نوری کوچک که می گریخت. هروژون کور هرگز این دختر جوان را ندیده بود و در واقع آن شب هم را ندید. در اتاق بدون نور، زیبایی پیکرش را احساس کرد و دستان و دهانش را شناخت. ساعت‌های متمادی با او عشق ورزید با حرکاتی که هرکس نکرده بود. و تومنینه ای را آموخت که نمی شناخت. در تاریکی. مهم نبود دوست داشتن او و دوست نداشتن او. کمی پیش از سحرگاه دختر جوان برخاست که منویش را پوشید و آنجا را ترک کرد. در مقابل خانه‌اش، در انتظار هروژونکور صبح یکی از مردان هاراکی را یافت. او 15 ورق پوست درخت توت به همراه داشت. کاملا پوشیده از تخما. خیلی ریز به رنگ آج. هروژونکور هر ورق را به دقت بررسی کرد. بعد سر قیمت توافق کردند و او با سکه های طلا پرداخت کرد. پیش از رفتن مرد به او فهماند که می‌خواهد هاراکی را ببیند. مرد سرش را تکان داد. هروژونکور از حرکات او فهمید که هاراکی همان روز صبح زود با همراهانش آنجا را ترک کرده است و هیچ کس نمی داند که او چه زمانی باز خواهد گشت. هروژونکور سراسر دهکده را تا خانه هاراکی دوید. فقط خدمتکاران را یافت که به پرسش‌هایش با حرکت سر پاسخ می گفتند. خانه خالی به نظر می رسید. هرچند در پیرامون خیش جستجو کرد، حتی بی ارزش‌ترین اشیا چیزی ندید که شبیه پیامی برای او باشد. خانه را ترک کرد. و هنگام بازگشت به دهکده از مقابل قفس عظیم پرندگان گذشت. درهایش مجدداً بسته شده بودند. درون آن صدها پرنده پرواز می‌کردند، محفوظ از آسمان. هروژونکور دو روز دیگر هم در انتظار نشانه‌ای به سر برد. سپس حرکت کرد. نیم ساعت از دهکده دورتر به بیشه‌ای رسید که از آنجا صداهای خاص و نقره‌ای به گوش می‌رسید. در آنجا پنهان در میان برگ‌های درختان هزاران لکه تاریک متشکل از پرندگان دیده می‌شد که برای استراحت آنجا توقف کرده بودند. بیان که توضیحی به دو مرد همراهش بدهد، هروژونکور اسبش را متوقف کرد. تفنگش را از کمر باز کرد و 6 تیر در هوا شلیک کرد. انبوه پرندگان وحشت‌زده به آسمان برخاست، مانند ستونی از دود که از آتش سوزی برمی‌خیزد. آنقدر بالا که روزهای متوالی می‌شد از دور آنها را دید. سیاه در آسمان. به هیچ هدفی جز رهگم کردگی خیش. 6 روز بعد هروژونکور در تاکاوکا با کشتی قاشقچیان هلندی سوار شد. کشتی او را در بندر سابیک پیاده کرد. از آنجا در مرز چین تا دریاچه بایکال رفت. 4000 کیلومتر خاک سیبری را پشت سر گذاشت. از کوههای اورال عبور کرد، به کیف رسید و تمام اروپا را با قطار طی کرد. از خاور به باختر، پیش از آنکه پس از 3 ماه سفر به فرانسه برسد. نخستین یکشنبه ماه آوریل، درست به موقع برای شرکت در عشای ربانی، او به دروازه های لاویل دیو رسید. کالسکه‌اش را متوقف کرد. چند دقیقه همونجا نشسته ماند، بی حرکت، پشت پرده های بسته. سپس پیاده شد و به راه افتاد. پیاده گام به گام به راهش ادامه داد، با خستگی بی پایان. بالداری وزو پرسید تا یا جنگ را دیده است و او گفت، نه آنکه منتظرش بودم. شب او به بستر هلن رفت و با بی صبری تمام به او عشق ورزید، چنان که زن ترسید و نتوانست اشک‌های خویش را مهار کند. هنگامی که دید او متوجه آنها شده، کوشی لبخندی بزند. به خاطر این است که خیلی خوشبختم. این را آرام زمزمه کرده بود. هربجان کو تخم‌ها را به پرورش دهندگان کرم ابریشم داد. سپس چندین روز متوالی در شهر دیده نشد. حتی به ملاقات روزانه قهوه‌خانه بردن هم نرفت. در نخستین روزهای ماه مه در برابر شگفتی همگان او خانه رها شده را خرید. خانه ژان بربک را که روزی حرف زدن را کنار گذاشته بود و دیگر تا هنگام مرگ سخن نگفته بود. همه گمان کردند که او قصد دارد کارگاه جدیدش را در آنجا بنا کند. او حتی آن را تخلیه هم نکرد. گاهی به آنجا می رفت، گهگاه به آنجا می ماند، تنها در آن اتاقها. و آنجا چه می کرد؟ هیچ کس نمی دانست. یک روز او بالدویو را با خود به آنجا برد. می دانی چرا ژان بربک از حرف زدن دست کشید؟ این یکی از چیزهای بیشماری است که او هرگز نگفت. سالها گذشته بود، اما هنوز قاب‌های روی دیوار بود و قابلمه‌های کنار ظرفشویی در آب چکان مانده بود. خیلی شاد نبود و بالدویو به نوبه خود ترجیح می‌داد فوراً بیرون برود. اما هرب ژانکور بهت زده و افسون شده نگاه می‌کرد به این دیوارهای کپک زده و مرده. مسلم بود او آنجا دنبال چیزی می‌گشت. شاید زندگی آدم بعضی وقت‌ها به شکل غریبی بچرخد و دیگر چیزی نماند که باند بیفزایی. و افسود، هیچ چیز، هرگز. بازاری واقعا برای محاوره‌های جدی ساخته نشده بود. او تخت ژان بربک را نگاه می‌کرد. شاید هر کسی دیگری هم لار می‌شد در خانه به این زشتی. هرب ژانکور باز هم روزهای بسیاری را به گذران یک زندگی منزوی طی کرد. به ندرت دیده می شد در شهر و تمام وقتش را صرف کار بر روی طرح بوستانی می کرد که روزی قرار بود بسازد. ورقهای کاغذی بسیاری را سیاه می کرد. طرحهای غریبی می زد. شبیه ماشین بودند. یک شب هلن پرسید. این چیست؟ یک قفس. یک قفس؟ بله. به چه درد می خورد؟ هرب ژانکور نگاهش را به طرحها دوخته بود. آن را پر از پرنده می کنی، هرچه بیشتر، و روزی که اتفاق سعادت آمیزی برایت افتاد، درش را باز می کنی، باز، و پرواز آنها را نظاره می کنی. در پایان ماه ژوئیه، هرب ژانکور همراه زنش به سمت نیس به راه افتاد. آنها در ویلای کوچکی در کنار دریا اقامت کردند. هلن اینطور خواسته. مطمئن از این که آرامش پناهگاهی منزوی خواهد توانست خلق و خوی مالی خولیه ی همسرش را متعادل کند. او حداقل این مهارت را داشت که این انتخاب را یک هوس شخصی وانمود کند تا به مردی که دوست می داشت لذت بخشش را عطا کرده باشد. آنان سه هفته تمام با هم خوشبختی های کوچک آسیب ناپذیری را شریک شدند. در روزهایی که گرم و تحمل پذیرتر بود درشگه کرایه می کردند و با کشف دهکده‌های پنهان بر فراز تپه‌ها که از ورای آنها دریا به چشم‌اندازی نقاشی شده بر پرده زینتی می‌مانست سرگرم می‌شدند. گهگاه به شهر می‌رفتند تا در کنسرتی یا مهمانی شرکت کنند. یک شب آنان دعوت یک بارون ایتالیایی را که 60 سالگی‌اش را جشن می‌گرفت پذیرفتند. و در مهمانی شام هتل سوئیس شرکت کردند. هنگام صرف دسر بود که هرب ژانکور نگاهش را به چهره هلن دوخت. او آن سوی میز نشسته بود، کنار یک نجیب‌زاده انگلیسی، که به طرزی شگفت‌انگیز حلقه‌ای از گل‌های کوچک آبی را بر یقه کتش به تماشا گذاشته بود. هرب ژانکور دید که او به طرف هلن خم شد و چیزی را در گوشش زمزمه کرد. هلن آغاز به خندیدن کرد، خنده‌ای با شکوه. در حالی که می‌خندید، به سوی مرد انگلیسی سرخم کرد تا جایی که گیسوانش شانه مرد را لمس کرد. در حرکتی بدون هیچ مانع اما با دقتی بهت‌انگیز. هرب ژانکور نگاهش را به سوی بشقابش پایین آورد. نتوانست متوجه نشود که دست خودش که قاشق کوچک نقره را گرفته بود به گونه غیر قابل انکار لرزش را آغاز کرد. دیرتر در اتاق دخانیات هرب ژانکور در حالی که بر اثر الکل زیادی که مصرف کرده بود تلو تلو می‌خورد به مردی نزدیک شد. مرد تنها نشسته بود و سر یک میز و به مقابل خود نگاه میکرد. با حالتی مات. به طرف مرد خم شد و آرام گفت: من باید مطلب خیلی مهمی را به شما بگویم آقا. ما همه نفرت انگیزیم. همه ما شگفت انگیز و عالی هستیم و همه ما نفرت انگیزیم. مرد از درست می آمد. او گوشت قاچاق می کرد و زبان فرانسه را خوب نمی فهمید. خنده پرسر صدایی کرد، سرش را به شانه ماسقت تکان داد. چندین بار، انگار دیگر نمی تواند سر تکان ندهد. هوجونکور و همسرش تا اوایل ماه سپتامبر در ریویرا ماندند. آنان با تأسف ویلا را ترک گفتند، چون در میان دیوارهایش بار عشق را سبک یافته بودند. بالاوی صبح اول وقت نزد هوجونکور آمد. آنان در هشتی خانه نشستند. این بوستان چیز فوق‌العاده‌ای نیست. هنوز آن را نساختم بالدویف. پس برای این است. بالدویف هرگز صبح سیگار نمی کشید. او پیپش را بیرون آورد. آن را پر کرد و روشن کرد. من با این پاستور ملاقات کردم. مرد خوبی است. او به من نشان داد. او قادر است تخمهای بیمار را از تخمهای سالم تشخیص دهد. او نمی تواند آنها را مجاوا کند. مسلماً نه. اما می تواند آنهایی را که سالم هستند مجزا کند. و او می گوید که احتمالاً 30% از تولیدات ما سالم هستند. سکوت. گفته می شود که در ژاپن جنگ آغاز شده. این دفعه دیگر جدی است. انگلیسی ها به مقامات دولتی اسلحه می دهند و هلندی ها به شورشیان. به نظر می رسد که با هم به توافق رسیدند. پس با آنها فرصت می دهند تا یکدیگر را پاره کنند. بعد همه چیز را صاحب می شوند و با هم تقسیم می کنند. سرکنسولگری فرانسه شاهد ماجراست. آنها همیشه برای تماشا کردن حضور دارند. فقط به این درد می خورند که خبر بفرستند و تعریف کنند که چگونه خارجی ها را مثل گوسفند سر می برند و خودی ها را قتل عام می کنند. سکوت. بازم قهوه هست؟ هوجونکور برایش قهوه ریخت. سکوت. این دو تا ایتالیایی، فرری و اون یکی، آنهایی که سال گذشته به چین رفته بودند، با 15,000 اونس تخم کرم ابریشم برگشتند. جنس عالی. مردان بوله هم از آنها خریدند. میگویند کیفیت درجه یک دارد. تا یک ماه دیگر دوباره میروند. به ما پیشنهاد جالب توجهی کردند. قیمت‌های مناسب. هر اونس 11 فرانک بیمه شده. آدم‌های جدی هستند. با تشکیلاتی که پشت سر آنهاست، تخم‌ها را نصف قیمت اروپا می فروشند. به تو گفتم. آدم های جدی هستند. سکوت. نمی دانم. شاید موفق شوی. شاید موفق شوی با تخم‌هایی که داریم، با کاری که پاستور دارد می کند و به اضافه آنچه که می شود از ایتالیایی ها خرید، می شود کار را رو به راه کرد. دیگران اطرافیان معتقدند که فرستادن تو به آنجا جنون است و با بهایی که تمام می شود، و معتقدند که خیلی خطری است و حق هم دارند. دفعات گذشته فرق میکرد، اما حالا زنده و برگشتن از آنجا دشوار است. سکوت. مسئله این است که نمیخواهند ریسک کنند و تخم‌ها را دست بدهند و من نمیخواهم ریسک کنم و تو را از دست بدهم. هوجونکور لحظه خیره به باقی که وجود نداشت ماند. بعد کاری کرد که هرگز نکرده بود. من به ژاپن خواهم رفت بالداویف. و ادامه داد. من این تخم‌ها را خواهم خرید و اگر لازم باشد با پول خودم خواهم خرید. تو فقط باید تصمیم بگیری که من آنها را به شما خواهم فروخت یا به کس دیگر. بالداویف اصلا انتظار نداشت. انگار مرد یک دست برنده شده بود. با آخرین ضربه. بالاوی به پپش دهندگان کرم ابریشم در لویلیف اعلام کرد که حرفهای پاستور خیلی قابل اعتماد نیست، که آن دو نفر ایتالیایی تا به حال سر نصف اروپایی ها را کلاه گذاشتند، که جنگ در ژاپن پیش از زمستان تمام خواهد شد و اینکه سنت آنیس در رویا به او گفته است که همه آن ترسوهای بیغیرتی که همه آنها ترسوهای بیغیرتی بیش نیستند. فقط به هلن نتوانست دروغ بگوید. آیا واقعا لازم است که او برود بالداویف؟ نه؟ خب پس چرا؟ و من نمیتوانم آن رفتنش شوم. و اگر میخواهد به آنجا برود، فقط میتوانم یک دلیل بیشتر برای بازگشت در اختیارش بگذارم. همه پرورش دهندگان لاویل دیپ سهم خود را با رغبت یا با کراهت برای تأمین هزینه سفر پرداختند. هروژانکور به امور مقدماتی سفر پرداخت و در نخستین روزهای اکتبر او آماده سفر بود. هلن مانند هر سال به او کمک کرد بیان که چیزی بپرسد، در حالی که دلیل نگرانی خود را از او پنهان می‌کرد. تنها شب آخر پس از خاموش کردن چراغ نیروی کافی را در خود یافت که بگوید: به من قول بده که باز می‌گردی. با صدای قاطع بدون ملایمت: به من قول بده که برمیگردی. در تاریکی هروژانکور پاسخ داد: به تو قول میدهم.